بله، عرض کنم خدمتتون که ما برای اینکه حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ رو کاهش بدیم یا از گسترش جلوگیری کنیم، شاید بنیادی ترین راه اینه که ما خدمات رو ببریم به مناطق مختلف.
بله.
که مهاجرت رو جلوش رو بگیریم، سد بکنیم. یکی از مواردی که خیلی مهمه در مهاجرت خانواده ها بحث تحصیل فرزندانشون هست. یعنی بسیاری از خانواده ها میگن ما شرایط آموزشی و پرورشی رو در اون روستا یا در اون شهر خودمون مناسب نمیبینیم، برای ادامه تحصیل فرزندشون میگن به مرکز استان و بعد در حاشیه شهر ساکن میشن. روی کرد آموزش پرورش هم در وزارت آموزش پرورش هم در اداره کل آموزش پرورش استان گسترش عدالت آموزشی است. به همین منظور ما حتی در روستاهایی در شهرستانهای مختلف استان مدارسی رو داریم که فقط یک دانش آموز داره، ولی ما برای همون یک دانش آموز معلم فرستادیم، کلاس درس تعریف کردیم که این یک خانواده به خاطر یک دانش آموزش بلند نشه بیاد شهر. بنابراین ما از مبدا انگار جلو مهاجرت رو گرفتیم. اگر ما خدمات رو ببریم به روستاها، ببریم به مناطق محروم، ببریم به شهرستانها، تا حدود زیادی از مهاجرت این عزیزان جلوگیری میشه. ما در سبزوار رفته بودیم بازدید در یک روستایی، یه مدرسه ای داشتیم که 5 تا دانش آموز داشت و هر 5 تا دانش آموز خواهر و برادر بودن، یعنی اعضای یک خانواده بودن، از یک پدر و مادر بودن.
بله.
و در اون روستا دیگه کسی ساکن نبود غیر از همین خانواده. اگه ما این کلاس درس رو تعطیل بشه، اون خانواده هم بلند میشه میاد به مرکز استان یا مرکز شهرستان، ولی ما ترجیح میدیم که این خانواده در روستا بمونه، ما کلاس درس رو ببریم به دل روستا با یک معلم رو و اونجا اعزام بکنیم. بنابراین عدالت آموزشی حکم میکنه برای ما که به عنوان یه رویکرد اصلی سر وزارت آموزش پرورش، که هم جلوگیری بکنیم از ترک تحصیل حتی یک فرد و هم جلوگیری بشه از مهاجرت خانواده به خاطر تحصیل دانش آموزش. و کلاسی رو با یک دانش آموز ما انشالله بتونیم که در هر جایی که نیاز است، دانش آموز عشایر ما حدود 7000 دانش آموز عشایر در استان خراسان داریم.
بله.
معلمین عزیز ما با این عشایر یه ایلاق اشلاق دارن و در طول مسیر با اینها همراه میشن، میان باز در مناطق مختلف به این دانش آموزان درس میدن به خاطر اینکه این عدالت آموزشی رعایت بشه. این نکته ایست که حالا در آموز پرورش حداقل میتونیم ما با قوت و قدرت بگیم که در پی اجرای عدالت آموزشی هستیم. ما اون عدالت آموزشی اگر محقق بشود در آینده منجر به عدالت اجتماعی میشه، اگر محقق نشه قطعا در آینده هم فاصله طبقاتی، هم تبعیض طبقاتی، هم عرض کنم خدمت شما که عدالت اجتماعی زیر سوال خواهد رفت.
خب خیلی ممنون آقای دکتر خدابنده. خودتون هم میدونید تا یک پارچه نشدن یک سیستم صورت نگیره، برای یک معضل یک مشکلی قطعا اون مشکل حل نمیشه. نمیشه گفت صرفا مثلا وزارت آموزش پرورش یا حالا بر فرض مثال اداره آموزش سازمان آموزش پرورش استان خراسان رضوی میتواند مشکل مهاجرت رو حل کند. بر فرض مثال شما به نظر شما به نظر خودتون در حوزه آموزش اگر بخواد مشکل بنیادی تر حل بشه، کدام نهادها هستند که باید با شما هماهنگ باشن تا انشالله مشکل آموزشی که شما میفرمایید مبدأ خیلی از معضلات میتونه باشه اگر دچار مشکل بشه، باید با شما همراه بشن؟
بله، برای اینکه این اتفاق در همه استان و بلکه در کشور بیفته، ابتدا ما نیاز داریم به اعتبارات کافی. خب این اعتبارات رو باید در لایحه بودجه مجلس محترم، دولت محترم پیشبینی‌های لازم رو داشته باشن که ساخت و سازهای ما دچار وقفه نشه. ادارات و سیستم‌های محلی و استانی عرض کردم، مثل شهرداری‌ها، مثل استان قدس، مثل اوقاف امور خیریه که بخشی از اراضی در اختیار این عزیزان هست، میتونن کمک بکنن برای اینکه اراضی آموزشی رو، املاک آموزشی با کاربری آموزشی رو در اختیار آموزش پرورش قرار بدن. خیرین محترم که واقعا جای تقدیر و تشکر داره، ما بیش از 30% مدارس کشور و استانمون توسط خیرین عزیز ساخته شده. قطعا همراهی و همکاری این عزیزان میتونه در این دغدغه فضای آموزشی این دغدغه رو برای ما برطرف بکنه و دانش آموزان ما در یک فضای مطلوب، در کلاس درس مطلوب و با کیفیت ادامه تحصیل بدن. این بسیار بسیار برای ما مهم خواهد بود. البته اینها در حوزه آموزش پرورش هست. قطعا همینطور که جناب علی هم اشاره فرمودید، این پازل از اجزای مختلفی تشکیل شده. نمیشه صرفاً با ارائه خدمات آموزشی مانع مهاجرت خانواده‌ها شد، ولی یکی از پارامترهای مؤثر خدمات آموزشی است. قطعا ارائه خدمات بهداشتی، ارائه یک شغل و کسب مناسب، ایجاد درآمد در محل زندگی، اینها مانع از مهاجرت خانواده‌ها و آشیان‌نشینی خواهد شد.
آقای دکتر، شما آیا خودتون در حوزه کاری خودتون تونستید به توفیقی برسید که اشتغال زایی رو بالا ببرید؟
در آموزش پرورش؟
در آموزش پرورش که به هر حال مهاجرت و حاشیه‌نشینی بیشتر نشه.
بله، یکی از مواردی که خیلی کمک کرده من احساس میکنم در استان خراسان به این موضوع بس خرید خدمات آموزشی هست. ما در مناطق محروم، در مناطق حاشیه شهر که با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم، با اجرای بس خرید خدمات آموزشی در سطح استان خراسان حدود 3200 نفر رو ما به کارگیری کردیم که عموماً افراد بومی هستن، تحصیل کرده ها که حداقل دارای مدرک لیسانس هستن و جذب شدن.
این از بومیان منطقه است.
بومی منطقه و شهرستان و بیش از 60,000 دانش آموز رو در طرح خرید خدمات آموزشی در استان کار تعلیم و تربیتشون رو، آموزششون رو بر عهده گرفتن. یکی از حوزه های این هست. یکی دیگه از حوزه هایی که میتونه در آموزش پرورش به عنوان یک مورد اشتغالزا مد نظر قرار بگیره و هم کمک به ما مدارس غیر دولتی است. مشارکت بخش خصوصی در حوزه مدارس غیر دولتی، توسعه مدارس غیر دولتی میتونه کمک بکنه به این که ما یه تعدادی از افراد فارغ التحصیل دانشگاهی رو در این مراکز و در این مدارس به کارگیری بکنیم که در استان خراسان الان بالغ بر 15,000 نفر در مراکز و مدارس غیر دولتی ما شاغل هستن. اینا از مواردی است که آموزش پرورش تونسته که اشتغال ایجاد کنه.
خیلی متشکرم. همین سوال رو من از آقای سعید صالح، مدیر کل امور اجتماعی فرهنگی استانداری خراسان رضوی دارم که در حوزه اشتغال زایی چه کاری انجام شده؟
ببینید، ما یه زمانی صحبت می‌کنیم چه کنیم که حاشیه نشینی ایجاد نشود.
حالا شده دیگه.
حالا که ایجاد شده چه اتفاقی باید بیفته؟ یکی از مهمترین کاری که میشه کرد که حاشیه نشینی ایجاد نشه اینه که ما ببریم توی اون منطقه‌ای که داره مهاجر فرست هست.
اینکه فرمودن آقای دکتر، بله،
اتفاقاتی که توی دولت توی این 3-4 سال اخیر اتفاق افتاده توجه به بخش گردشگری بوده، اقامتگاه‌های بومگردی که توی روستاها، توی شهرستان‌ها تشکیل می‌شده و ایجاد شده، باعث شده که فضای اشتغال رو توی اون مجموعه بالا ببره. حالا بحث ما که به خصوص توی حوزه‌های فرهنگی اجتماعی است، تمرکز ما به خصوص روی این موارد هستش که ما بتونیم سطح تعاملات، سطح سرمایه اجتماعی رو بالا ببریم و از اون طرف سطح کاهش آسیب‌های اجتماعی رو بتونیم کاهشش بدیم. تمرکز ما توی حوزه اجتماعی فرهنگی در مناطق حاشیه‌نشینی این بوده که بتونیم مردم اون منطقه رو به همدیگه پیوندهاشون رو افزایش بدیم. ببینید، بخش زیادی، درصد بسیار بالایی که میشه، حتی اگر درصدش بدید قریب به یقین میشه، یعنی از مردمی که در حاشیه زندگی میکنن انسانهای شریف و زحمتکشی هستن که به دلایلی، از جمله دلایل بیکاری و کمبود شغل در منطقه زندگی اولیه‌شون، به این سمت اومدن. اما نوع اسکان و شرایط بافت و کالبدیش باعث شده که زمینه برای حضور برخی افرادی که ممکن است دچار مسائلی باشند بیشتر فراهم شده. ما به خصوص در اون مجموعه یکی از مهمترین کارهایی که تحت پوش داریم اجرا میکنیم بحث ایجاد دفاتر تسهیلگری در مناطق حاشیه نشین است. دفاتر تسهیلگری مهمترین کارشون پیوند دادن این مردم حاشیه نشین به همدیگه است و اینکه مردم تلاش بکنن با کمک هم دیگه مسائل خودشون رو حل بکنن. ببینید، همه مسائلی نیستش که از بیرون کسی بیاد و مسائل رو حل بکنه. تا زمانی که اجتماعات محلی گمانشون این باشه که یه نفری از بیرون باید بیاد مسئله‌شون رو حل بکنه، مسئله حل نخواهد شد. زمانی این اتفاق میفته که مردم همپای نهادهای حاکمیتی، دولت، آستانه و سپاه که هر کدومشون یه بخشایی رو قبول کردن، بیان پای کارشون و تلاش بکنن و مسائلشون حل بشه. این دفاتر تسهیلگری که الان در حال حاضر توی چند تا از شهرامون مثل سبزوار، نیشابور و توی مشهد فعال هستن و برای سال جدید هم در حال حاضر، یعنی تا انتهای سال هم امیدواریم که بتونیم تشکیلشون بدیم، 4 تا دفتر جدید اضافه میشه. این دفاتر محلی هستن برای ارائه خدمات به مردم حاشیه‌نشین. به طور مثال این دفتر تحصیلگری که با مشارکت خود مردم تشکیل میشه مراجعه میکنن به فنی حرفه‌ای، از فنی حرفه‌ای میخوان که برای مردمشون آموزش‌های حرفه‌ای بذارن و اتفاق هم افتاده. سال گذشته بالغ بر 5000 زن سرپرست خانوار که بخش اعظمشون حاشیه نشین بودن آموزش دیدن. اینها خودشون به خیرین وصل شدن که اون تولیداتی که این خانم‌های سرپرست خانوار رو انجام میدن رو از اینها خریداری کردن و اینها علاوه بر اینکه یک فن و هنری رو آموختن تونستن محصولی که تولید میکنن رو بفروشن و کمک بشه به نوعی به اشتغال در این مجموعه. از اون طرف دولت یه پروژه‌ای رو از سال 93 و 94 آغاز کرده توی این مناطق به عنوان طرح ملی تقسیم کار برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی. در قالب این طرح کلیه دستگاه‌هایی که در حوزه فرهنگی اجتماعی مسئولیت‌هایی دارن، تکالیفی دارن و فعالیت‌هایی رو دارن انجام میدن، یه سری پروژه‌هایی رو تعریف کردن که در قالب اون پروژه‌ها در این مناطق حاشیه نشین ارائه خدمت میکنن. راهبری خود این طرح ملی رو خود مقام معظم رهبری دارن و مجری و هماهنگ کننده این موارد دولت هستش که هر 6 ماه یک بار هم دستگاه ها گزارش اقداماتشون رو در جلسه با حضور خود مقام معظم رهبری ارائه میکنن. از جمله این خدمات و تلاشایی که توی این مجموعه اتفاق افتاده ارائه خدماتی به خانواده های زندانیانی هستش که در حاشیه شهرها زندگی میکنن. خب به هر حال یه خانواده ایست به هر دلیلی به سرپرست خانواده ممکنه به زندان افتاده، ما به اون دلیلش روزو من کار نداریم، اما اون خانواده درگیر مسائل هستن. ما با کمک سمنهامون و سازمان های مردم نهادی که داریم تلاش کردیم یه پوشش هایی رو برای این عزیزان داشته باشیم. توی بحث مدارسی که مشکل دارن، خدمات بهداشتی که در حاشیه شهر داریم، ما خدمات انتظامی و امنیتی که هست، دولت این به عنوان یک اقدام فوق‌العاده طراحی میشه خارج از اون فعالیت‌هایی است که دستگاه‌ها دارن انجام میدن. به طور مثال در همین 6 ماه دوم حدود 6 میلیارد تومان اعتبار برای لوازم مورد نیازی که در این دستگاه‌ها نیاز دارن که در مراد اختصاصاً برای حاشیه شهرهایی که اون چند شهری که خدمتتون عرض کردم تخصیص داده شد و اینها برای این هست که بشه اون سوی آسیب‌های اجتماعی رو به قولی و اون جهشی که ممکنه پیدا بکنه در نتیجه اون شرایط کالبدی که دارن رو انشالله بشه کاهشش داد. یکی از اتفاقاتی که خیلی مهم بوده توی این مدت افتاده توی این 2-3 سال اخیر بحث احداث 119 پایگاه سلامت درمان در حاشیه شهرهای که خدمتتون عرض کردم، توی این 5 تا شهری که خدمتتون عرض کردم، برای اینکه اینها بتونن مردم بتونن خدماتی رو استفاده کنن، چون بیمارستان باید یک سری اقتضاعات و شرایط خاص خودش رو داره که کجا احداث بشه و اینها، ولی این پایگاه سلامت پایگاه محلی است که مردمی که احتیاج به ارائه خدمات سلامت دارن بتونن انشالله اونجا ارائه بدن. ما برای اینکه این بحث حاشیه شهر بشه با یک چشم‌اندازی دیده بشه و نسبت به اون چشم‌اندازها برنامه ریزی انجام بشه،
حالا اون چشم‌اندازها رو خدمتتون هستم در آخرین تای برنامه. من سوالی که دارم از آقای دکتر خداونده این که آقای دکتر ببینید، یک زمانی هست که ما می‌بینیم که مهاجرت از اطراف و اکناف انجام میشه، یعنی از روستاها میان برای اینکه زندگی بهتری داشته باشن یا اینکه خب نیازهاشون برطرف بشه، در نزدیکترین نقاط در شهرستان‌ها ساکن میشن، حالا با همون بافت خاص خودش که بهش میگیم حاشیه نشینی. یه زمانی هم هست نه، یواش یواش با بالا رفتن هزینه های زندگی در مرکز شهر، در خود شهرستان، همه که نه، اون افرادی که خب به هر حال مستعد مهاجرت هستن به سمت حاشیه رانده میشن. شما در این خصوص چه نظری دارید؟
البته در شهر مشهد این مهاجرت معکوس خیلی اتفاق نیفتاده، یعنی از مرکز شهر به حاشیه شهر خیلی چشمگیر نیست. آمار ما در حوزه دانش آموزی
آمار دارید شما؟
آره، این رو نشون نمیده که خیلی چشمگیر باشه. برای مناطق اطراف شهر مشهد تا حدودی مثلا ترغب شاندیز یا گلبهار اتفاق داره میفته، آمار ما رو به افزایشه، به دلیل اینکه کسانی که باز مهاجرت کردن از مناطق مختلف اومدن به مشهد، اینها شرایط زندگی براشون در شهر مشهد مشکل شده، میان به اطراف مشهد. ولی برای خود کسانی که در مرکز شهر مشهد هستن بیان به حاشیه خیلی آمار چشمگیری نداریم در این حوزه و بیشتر ورود از سایر مناطق و شهرستان و روستاها به حاشیه شهر مشهد.
البته میانی کلامتون آقای دکتر، نماینده خراسان رضوی جناب آقای الهیاری گفتن که به سبب عدم مقاوم سازی بافت ها و یا فرسوده شدن بافت ها در منطقه این اتفاق ایجاد شده و آماری همیشون دادن.
در آقای الهیار نماینده خراسان نیستن؟
آقای الهیاری نماینده خراسان رضوی، بله، در شورای عالی استان ها گفتن.
در شورای عالی فکرم نماینده مجلس من دارد.
نه من
برای اون بحث بافت فرسوده شهری است که احتمالا منظور
بله بله
آقای الهیار بودن، که در مناطقی که بافت فرسوده شهری رو داشتیم، حالا ساخت و سازها یه مقداری متوقف شده، مهاجرت به مناطق جدید شهری اتفاق افتاده. اون مناطق جدید شهری شاید اسمشو نشه بذاریم حاشیه شهر. حالا استنباط من به عنوان آموزپرورش، ایشون رو از دید شهرسازی ممکنه که درست بفهمن، ولی از دید ما در حوزه آموزپرورش این مهاجرت معکوس اتفاق نیفتاده.
اتفاق نیفتاده. خیلی متشکرم. آیه دکتر خدابنده، حالا شما فرمودید که این مهاجرت معکوس اتفاق نیفتاده. من این سوال رو از آیه صالح هم میپرسم. آیا این اتفاق نیفتاده واقعا به نظر شما، از دیدگاه شما تو حوزه فرهنگی؟
ببینید، به سه شکل حاشیه نشینی ایجاد میشه. یک، همونطور که عرض کردم خدمتون، شهر بزرگ میشه و روستا چسبیده میشه به شهر، میشه حاشیه. دو، افرادی از شهرستانها و روستاهای اطراف میان به حاشیه شهر اسکان پیدا میکنن. عده ای هم در داخل شهرهای بزرگ هستن که به دلایل مختلف وقتی مسائل اقتصادی براشون پیش میاد ممکنه به حاشیه شهر برسن. این میتونه از ورشکستگی های اقتصادی باشه تا بالا رفتن و کمبود مسکن. کمبود مسکن منجر به افزایش قیمتش بشه،
بافتای فرسوده،
بله، چه بافتای فرسوده چه مناطق دیگه، و به دلیل مشکلات اقتصادی افرادی به حاشیه شهر برون. من الان آماری که به شما بگم که مثلا چه تعداد بوده رو ندارم. نمیتونیم بگیم صفر هم بوده و پیش، چون همه جای دنیا این سه الگوی تشکیل حاشیه شهر وجود
داره. بله بله، ما بحث آماری رو بیشتر می‌خواستیم. خب آمار وجود نداره
الان، نمی‌تونیم بگیم که این فرد الان اینجا بوده، این تعداد از این مثلا 1 میلیون خورده ای آدم مثلا مرکز شهر بودن منتقل شدن به اینجا.
بله،
بیشتر، ولی مسئله حاشیه نشینی در شهر مشهد و استان ما اون دو بحث اوله. این تعداد، این
یعنی می‌خوام بگم مهم‌ترین علت چی هستش؟ بله. درسته،
به نظر میرسه ببینید خانواده ایرانی مهمترین سرمایه هاش به طور میانگین در مردم ایران 60% مسکنشونه.
بله،
لذا وقتی قیمت مسکن نجومی بره بالا پیش بینی میشه که این اتفاق بیفته. یعنی به طور مثال اگر امسال ما افزایش بالایی از قیمت مسکن رو داشتیم که امیدوارم این اتفاق نیفته، ولی پیش بینی میشه که اجاره بها هم همینطور ما سال 98 بالا رفته باشه، این میتواند دامن بزنه به حاشیه نشینی. یعنی افرادی داشتن زندگی میکردن با یک حقوق ثابت کارگری، فرزند فرد داشته، حالا حقوق کارگریش 10% افزایش پیدا کرده، اجاره منزل 40%، 60%، و قاعدتا با مشکل مواجه میشه و ممکن هست این منجر به افزایش حاشیه نشینی و این درس بالا بردن اون درصد افرادی که از مرکز شهر به سمت حاشیه شهر میرن بشه.
خیلی متشکرم.
من نصفایی بکنم یک
در حد یک دقیقه بفرمایید.
چون اصلا آمار چشمگیر نیست در از مرکز به حاشیه.
بله.
اینکه وجود نداره، ولی چشمگیر نیست. دلیلش اینه که در بافت‌های فرسوده عموماً کسانی ساکن هستن که دیگه فرزندان اینها بزرگ شدن، ازدواج کردن، جدا شدن، اینا دانش آموز ندارن. بنابراین اگر هم مهاجرتی به حاشیه اتفاق افتاده، در آمار دانش آموزی ما خیلی آمار چشمگیری نبود.
خیلی متشکرم. برنامه هاشور رو شنیدید. کم کم به انتهای برنامه نزدیک میشیم. در خدمت جناب آقای دکتر قاسم علی خدابنده، مدیر کل آموزش پرورش استان خراسان رضوی بودم. گفتگویی داشتیم در حوزه حاشیه نشین در استان خراسان رضوی و همچنین آقای سعید صالح، مدیر کل امور اجتماعی فرهنگی استانداری خراسان رضوی. تشکر میکنم از حضورتون در این برنامه. اما جنبندی که داشته باشیم در انتهای برنامه اینه که ما در خصوص علل حاشیه‌نشینی صحبت کردیم در این برنامه که با توجه به جذابیت ها، بحث قومیتی و همچنین عدم برنامه‌ریزی مناسب، همچنین ارزان بودن زندگی و هزینه ها علل مهاجرت و حاشیه‌نشینی بود و آمارهایی هم وجود داشت که خب جناب آقای صالح فرمودن. همچنین در حوزه‌های مختلف آموزشی، اجتماعی و غیر صحبت شد و در نهایت یک نگرش یک پارچه نگر نهادها در خصوص افزایش سطح سرمایه اجتماعی و بالا بردن آگاهی ها و همچنین بردن خدمات به مناطق مهاجرت فرست در حقیقت می شده که از راهکارهایی باشه که حاشیه نشینی کمتر بشه انشالله و انشالله ایجاد سمنها و همچنین پایگاه‌های اجتماعی مردمی که از نظر استانداری این مسئله خب به هر حال با چشم‌اندازی که دارن در حال انجام هست. خیلی متشکر هستم از شما شنوندگان محترم هم که تا اینجا با ما همراه بودید. برنامه هاشور به پایان میرسه، تا هاشوری دیگر، خدا نگهدار.
بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه هاشور تقدیمتون شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما
چون زر من راه می نکنه چشم خوش تو. شد از او با مادر من، زنده شد از او، زنده شد از او، زنده شد از او با مادر من. گفتم به خدا گتا بروی، گفتم به خدا گتا بروی، امشب نزید این پیکر من. گفتم شب نزید این پیکر من، خاموش که اگر خاموش نکنی در بیش فتد این آذر من. خاموش که اگر خاموش نکنی در بیش فتد این آذر من.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه این هست که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید، میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید با آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشه. همونطور که خدمتتون عرض کردم کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب.